بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز ما اشاره کردیم که این غنا به این صورتی که در تحریر تعریف شده تقریبا مشهور هم همین معنی رو قائلن. این در حقیقت این غنا یک بخش و نوعیست از انواع موسیقی به تعبیر ما، یا صحیحش موسیقاست نه موسیقی. حالا در خود کلمه موسیقی هم بحثی که آیا چه لغتی هست، یونانیست یا عرض شود که سریانیست یا خارجیست محل بحثه، ولی ظاهراً این مرکب از دو کلمه است، موسی و قا با الف مقصوره. موسی به معنای نغمه و صداهای مخصوص و قا هم به معنای موزون و نشاط انگیز. این غنایی که ما بحث میکنیم در حقیقت، ولی اون که در اصطلاح، حالا در اصطلاح معروف تقریبا مغایر با موسیقی و یا موسیقاست، ولی به حسب اصل مسئله و تعریفی که برای موسیقا شده معلوم می شود که غنا هم یکی از مصادیق اون موسیقاست. و در دایره موسیقا بعضیا خیلی فرا گذاشتن پای خودشون رو، حتی درباره رنگ ها، درباره طعم ها و عطر ها کلمه موسیقی رو به کار بردن، که این دیگه خیلی خلاف مصطلح عند الناس. اما از نظر علمیش غنا یکی از مصادیق موسیقاست، و برای پی بردن به صحت این مطلب عرض می شود که یک تعریفی رو ابوالفرج اصفهانی صاحب کتاب معروف اغانی، که کتاب اغانی کتاب معروفی حدود تقریبا 23 جلد هم هست، یک کتابیست که میگویند که این کتاب تقریبا خودش به منزله یک کتاب خانه است. موضوعش هم عبارت از اغانیه، لذا مناسبت داشته که مؤلف این کتاب با این عظمت و تفصیلی که در این کتابش هست غنا رو تعریف کرده باشه. در تعریف غنا تقریبا ازش استفاده می شود که با اینکه در مقام تعریف غنا هست لکن پای موسیقی رو هم توی کار می آورد. به خلاف یک تعریفی که مرحوم شیخ الرئیس و علی سینا در کتاب شفا در رابطه با علم موسیقی داره، خب تعریفش انطباق بر غنا هم میکنه، ولی ایشون کلمه غنا رو در عبارت خودش اصلا ذکر نمیکنه. اما بخلاف این ابوالفرج اصفهانی که در تعریف غنا با اینکه موضوع تعریف عبارت از غناست لکن پای خصوصیات موسیقی رو در کار می آورد و تقریبا ازش کاملا استفاده می شود که غنا از مصادیق واقعی موسیقاست. حالا هم عبارت ایشون رو و هم عبارتی که از شیخ الرئیس حکایت شده بد نیست که حالا ولو اینکه جنبه فقهی دیگه برای ما نداره، لکن برای آگاهی از موضوع مخصوصا به لحاظ اینکه موضوع خیلی مورد ابتلا و محل ابتلاعه انسان بداند این مسائل رو. عرض می شود که صاحب اغانی ابوالفرج اصفهانی در تعریف غنا، ببینید موضوع تعریفش عبارت از غناست، در تعریف غنا این عبارات نسبتاً مفصله رو به کار میبرد. خوب دقت بفرمایید، میفرماید میگوید حاضه صناعه، این صناعتی که ما ازش تعبیر به غنا میکنیم این حقیقتش اینه، حقیقت غنا رو معنا میکنه. هی تلحین الاشعار الموزونه به تقطیع الاصوات علی نسب معروفه، این است که اشعاری را که دارای وزنه، حالا چون نوعاً غنا در ضمن اشعار تحقق پیدا می کند و الا اختصاصی به شعر نداره، ما گفتیم حتی در قرآن هم میتونه، خدای نکرده کسی قرآن رو غناً بخوانه. پس این ذکر اشعارش نه برای این است که موضوعیتی برای اشعار قائله. هیئت تلحین الاشعار الموزونه، یعنی اشعاری که دارای سجع و قافیه است، اینها رو با یک لحن مخصوصی بخواند. به چه صورت؟ به تقطیع الاصوات، به اینکه صداهای خودش رو تقطیع بکنه. کسی که غنا میخواند اینطور نیست که صداش یک نواخت باشه که ما ازش به مد و صوت فقط تعبیر میکنیم، نه، صداها عرض میشود مختلفه، کوتاه و بلنده و عرض میشود حدت و ثقل داره. به تقطیع الاصوات على نسب منتظمت معروفه یوق او على کل صوت منها توقیعن یا صحیحش ایقاعن اند قطعتن یک قطعش فتکون و نغمتن از او تعبیر به نغمه می کنن سمت و علف و تلکن نغم بعد این نوع نغمه ها با هم ترکیب می شوند که این نغم با قینه مثل اون نغم جمعه نغمه در مقابل رحمت نیست این نغمه جمع نغمه هاست سمت و علف و تلکن نغم بعضها الى بعض الى نسب متعارفه روی یک نسبت های خاصی که در این رابطه وجود داره وقتی که این نغمه ها با هم ترکیب شد و این صداها با هم ترکیب شد فیلوذ و سماعها دیگه انسان از شنیدن او لذت میبره لعجل ذالک تناسب برای خاطر اینکه اون تناسب صوتی از نظر کوتاهی و بلندی رعایت شده و ما یحدث عن من الکیفیه اون کیفیتی که بر اثر رعایت این تناسب پیدا می شود فی تلک الاصوات و ذالک ببینید با اینکه غنا رو داره تعریف میکنه میگه و ذالک انه حالا یتبین داره ولی ظاهرش تبین است و ذالک انه تبین فی علم الموسیقا ان الاصوات تتناسب در علم موسیقا ثابت شده که اصوات میشه یک نسبت‌های خاصی رو بینشون رعایت کرد اینطور نباشه که یک نواخت یک صدایی رو بلند بکنه و ذالک انه تبین فی علم الموسیقا ان الاصوات تتناسب فیکون صوتون نصف صوتن یه صوتی مرکب از این اجزاء کم و زیاده که ما میگیم نصف صوتن و ربع آخره و خمس آخره یعنی از نظر کوتاهی یا بلندی گاهی میبینی یک صوت مرکبه از نصف صوت و ربع صوت و عرض میشود خمس صوته همینطور بالاتر میره میگه و جزءاً من احد عشر من آخر این ظاهرن دیگه آخرین مرحلشه که اگر عنوان صوت هرچم کم باشه و هرچم رقیق باشه دیگه از 11 جزء صوت معمولی دیگه کمتر نیست ظاهرن این به عنوان اینکه آخرین مرحله است کلمه احد عشر رو در اینجا ذکر می کند و الا خصوصیتی نداره که بعد از ربع و خمس بیاد و جزءا من احد عشر اجزاءن ذکر بکنه این ظاهرن روی این جهته. خب حالا اونایی که میدانن متوجه هستن، ظاهرن به عنوان آخرین مرحله این رو بیان میکنه. واختلاف هازن نسب عند تعدیتها الاسم، وقتی که این نسب رو گوش انسان میشنود که این نسب اختلاف شدیدی از نظر کمی و زیادی و رقت و غلظت بینشون تحقق داره، یخرجها من البساطته الى ترکیب، عنوان ترکیب اصوات که هر کدام دارای یک مرتبه خاصه ای هستند، ای کم و زیاد میشه و حالت ترکیبی پیدا میکنه. باز یک قیدی اضافه میکنه، ولیس کل ترکیب منها ملزوزن عند السماع، اینطور نیست که هر ترکیبی ایجاد حالت لذت بکنه، بل تراکیب و خاصه، یه ترکیب های مخصوص و یک وزن های مخصوص، اینها دخالت دارند در ایجاد لذت و در تلذذ سماع. حالا این تراکیب چیه؟ هی التی حسرها اهل علم الموسیقا و تکلموا علیها کما هو مذکورون فی موضع. این رو میگه اونایی که اهل علم این معنا هستن و آشنایی به این دارن، اونا این قواعد رو میدانند و این اوزان و موزونیت رو یک قواعدی است که در دست اونها هست. بعد میگوید وقت، ببینید، وقت یسابق ذالک تلحین فی نغمات القناییه، این نغمات قناییهی که ما عرض می شود معنا کردیم قنا رو در این عبارت تا اینجا، میگه گاهی این تلحین هم مسابق می شود به تقطیع اصوات اخرى من الجمادات، یعنی با این موسیقی هایی که با آلات جمادیه مخصوصی پخش میشه و منتشر میشه. حالا اما بالقرع یا به کوبیدن اون آلات، او به نفخ فی الآلات تتخذ لذلک، وقت اون نغمات قناییه وقتی که همراه شد با اون آلاتی که این خصوصیات رو داره، فیزیدها لذتن عند السماع، یک لذت مضاعفی پیدا می شود، یک لذت اضافهی تحقق پیدا می کند. پس از روی هم رفته کلام ایشون، با این که عرض کردم در مقام تعریف قنا داره این مسائل رو ذکر میکنه، ولی در اونجا میگه و ذالک انه تبین فی علم الموسیقا، معلوم میشه که قنا رو میخواد از مصادیق موسیقا بدانه، منتها موسیقای اصطلاحی حالا به قنا گفته نمیشه، اما گاهی از اوقات اگر موسیقای اصطلاحی همراه با قنا شد، این فیزید و حال لذتن عند السماع، این نتیجهش این است که یک لذت مضاعفی پیدا بکنه. این دیگه عبارت تقریبا کسریه در این است که موسیقا و قنا عرض می شود این ارتباط بینشون هست که قنا هم از مصادیق موسیقاست، منتها اگر با موسیقای اصطلاحی همراه بشه اون موجب تضاعف لذت میشه. در کلام شیخ الرئیس در شفا و علی سینا، ایشون در مقام تعریف قنا نیست، در مقام تعریف علم موسیقاست، لیکن یه جوری تعریف میکند که بر تعریف ما در باب قنا انطباق پیدا میکنه و میتونیم بگیم که ولو اینکه ایشون کلمه قنا در عبارت ذکر نشده ولی ازش استفاده میشه که قنا هم از مصادیق این قاعده کلیه است که در تعریف علم موسیقا به کار میبره. این عبارت این طوری که حکایت شده از شفا اینه، میگوید که الفصل الاول فی رسم الموسیقا، رسم یعنی تعریف، و اسباب صوت و الهدت و سغل، نازکی و کلفتی صدا اسبابش چیه؟ فل موسیقا، در تعریف موسیقا میگه اولا علمون ریاضیون، یکی از فنون علوم ریاضی است و داخل در اون مقوله است. علم ریاضی، خیال نکنیم ما ریاضی فقط منحصر به این ارمشا ضرب و جمع و تقسیم و نمیدونم معادله و امثال ذالک که من و شما دیدیم. علم ریاضیون، یبحث فیه عن احوال نغم، از حالات نغمه ها، عرض کردیم نغم با غینه و جمع برای نغمه است. میگه از احوال نغم در این موسیقا بحث میشه، من حیث و تعتلف و تتنافر، از این که چه حالتی موجب تألیف میشه که در نتیجه ایجاد طرب و لذت بکند و چه حالتی از صوت موجب تنافر و موجب اشمئزاز و انزجار طبع انسانه. هم از احوال نغم درش بحث میشه و هم از احوال الازمنت المتخللت بینها، زمانها و فاصله هایی که بین این نغمه ها وجود داره، چه مقدار فاصله باید تحقق داشته باشه. لیعلم کیف یؤلف اللحن، تا اینکه معلوم بشه که چه لحنی میتواند حالت تألیفی و حالت التزازی درش وجود داشته باشه. تکرار میکنه ایشون، میفرماید وقد دل حد الموسیقا، تعریف موسیقا دلالت کرد، الا انه یشتمل على بحثین، دو بحث در علم موسیقا مطرح میشه، احدهما البحث و ان احوال نغمه انفسها، که آیا نغمه ها و صداها کدومش فی حد نفس حالت تألیفی و حالت جذبی درشون تحقق داره. و هذا القسم یختص به اسم تألیف، این رو بهش میگن تألیف، اسمش عبارت از تألیفه. و ثانی، بحث ثانی که در اینجا وجود داره، البحث و ان احوال الازمنت المتخللت بینها علاوه بر خود صوت، حدت و قلزت صوت، حدت و ثقل صوت، اون زمانهایی که بین این نغمه ها فاصله میشه و مقدار زمانی که میتواند بین اینها فاصله بشه چه مقدار زمانه. و هذا البحث یختص به اسم علم الایقاع، این رو بهش میگن علم ایقاع، کما اینکه اولی رو بهش میگفتن که تألیف. تألیف یعنی اون حالت ترکیبیه، اینی هم که ما به تألیفات خودمون در علم فقه و اصول و امثال ذلک که بهش میگیم تألیف، برای خاطر اینکه حقیقت تألیف ترکیب بین یک سری مطالبه، چون بین یک سری از مطالب ما جمع کردیم و ترکیب کردیم یک سری از مطالب رو، لذا ما میگیم تألیفات فلانی چقدره و فلانی رو به عنوان مؤلف تعبیر میکنیم ازش. خب عرض کردم که ایشون در این تعریف ولو اینکه اشاره به کلمه غنا نکرده، ولی تعریفی جوریست که تطبیق بر غنا هم میکنند و غنا رو هم میتونیم از مصادیق موسیقا قرار بدیم، منتها اصطلاحاً به موسیقا یا موسیقی در تعبیرات ما گفته نمیشه، از نظر علمی خودشون مسئله اینطور نیست. این هم یکی از مصادیق علم موسیقاست. و به قول صاحب اغانی، اگر همراه شد با اون موسیقایی که با آلات مخصوص تحقق پیدا می کند، به تعبیر این حالا یزید و لذتن اندست ما. حالا این یک نکته بود که عرض کردیم، کاری به جنبه فقهی مسئله نداره. حالا غنا رو فی نفسه ما استفاده کردیم حرمتش رو، سواء قلنا بانه من اجزاء الموسیقا یا لم نقل بذلک، کما اینکه حرمت موسیقای اصطلاحی هم ولو اینکه حالا محل بحث ما نیست، او غنا نیست، ولی خوب عنوان آلت لهو استفاده از او بلا اشکال حرامه، ولو اینکه همراه با غنا هم نباشه، ولو اینکه همراه با هیچ مسئله نباشه، فقط نفس اون خصوصیات و صداهای موزونی باشه که از اون از اون آلات عرض می شود که استفاده می کنن اونایی که اهل استفادش هستن. خب اونم حرمتش در جای خودش معرضه و جای بحث نیست. و اگر این دوتا با هم زمیمه شد، دیگه دوتا حرمت تحقق پیدا می کنن، هم به عنوان انهو قناعون حرام میشه و هم به عنوان استفاده از اون آلات جمادیهی که تأثیر در این تناسب صداها به این کیفیتی که عرض کردیم داره. در اینجا مناسبه که ما عرض می شود اشارتن این معنا رو هم اشاره بکنیم. خب از اینجا ما استفاده میکنیم که اشعار ولو اینکه حالت غزلی داشته باشه، اشعار اگر اشعار در مدح و مرثیه باشه خب اون اصلا جای بحث نیست، اون علاوه بر اینکه اشکالی درش نیست، خب ادله‌ای که دلالت بر ترغیب در این مدائح و مراسی میکنن در نفس این اشعار هم به مناسبت اینکه درشون مدح و مرثیه تحقق داره، خب قاعدتا اینها هم مورد ترغیبن. اما اشعاری که به این عنوان مطرح نیست، اینجا عرض می شود که یک تعبیری خوب در کتاب الله در رابطه با شعرا هست که تقریبا در مقام توبیخ شعرا هست و شعرا او یتبعهم القاوون، شعرا اونایی هستن که گمراهان ازشون پیروی میکنن، گمراهان تبعیت میکنن. آیا ما از این استفاده میکنیم که مثلا گوش بدید، هنوز بحثی نکردیم، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، چی؟ میدونم حالا خود شعرا من ای صحبه مورد توبیخن، حالا الذین آمنو اونا در جای خودشونن. عرض میشود که آیا مقصود چیه؟ این اشعاری که مثلا به عنوان غزل گفته میشه یا به عنوان قصیده، ولو اینکه در مدائح ائمه هم نباشه، کما اینکه در دیوان بعضیا که خیلی هم تفوق در مراتب شعری داشتن دیوان مفصلی هم داره، همین ادیب الممالک فراهانی که اون شعر معروفش در رابطه با نبی اکرم همین ای رو ممتازش کرده، ولی در کتاب 500-600 صفحه‌ایش فقط همین قصیدهش میشه روی او انگوش گذاشت. شاید یکی دو تا قصیده دیگه هم مثل این داشته باشه که در رابطه با نبی اکرم صحبت کرده، قصائد دیگرش همش در متن فلان عرض میشود، شوکت و دوله، عز و دوله، معتزد و دوله، نمیدونم از این تعبیراتی که در زمانهای سابق بوده، فلان فرموندار، فلان حاکم، فلان عرض می شود سلطان، فلان والی، فلان کی، این همه ای کتاب واقعا هم جای تأثیره که یک کسی این قریحه رو خداوند بهش عنایت کرده باشه که این یک سرمایه است که واقعا سرمایه بسیار بزرگیه و از این سرمایه بتونه استفاده بکنه، در راهی قرار بده که ادامه پیدا بکنه، و اون این است که این اشعار رو بیاد در رابطه با ائمه ذکر بکند مدحن و مرثیتن. خب این به بقاء الائمه که الی یوم القیامه اینا انشاءالله خود اسمشون باقی هست، خب این اشعارم باقی میمونه، مثل اشعار محتشم کاشانی. خب محتشم کاشانی اشعارش از نظر شعری چندون بالا نیست، ولی به لحاظ اون اخلاصی که داشته و به لحاظ اینکه این اشعار رو در رابطه با حادثه کربلا، اونم جمیع مراحل این حادثه بیان کرده، خب میبینید اینقدر اشعارش باقی مونده، با اینکه از نظر شعری هم خیلی تفوقی نداره، یعنی شاید در مقایسه با ادیب الممالک حساب 1/10 باشه، اما این فرق وجود داره. این فرق رو من میگم برای اینکه ما در همه کارهامون این رو ملاک قرار بدیم، کارهایی رو که انجام میدیم کارهایی باشه که درش ما بقا رو ببینیم، و کاری که میخواید درش بقا رو ببینید اون کاریست که ارتباط به خدا و اونایی که مرتبط با خدا هستن، رسول خدا و ائمه خدا. کارا اگه به اینا ارتباط پیدا کرد، حالا در هر قسمتی، فرض کنید در فقه شما مشغول میشید، خب حقیقت فقه به چی برمیگرده؟ حقیقت فقه به این برمیگرده که شما روایات رو هم ضبط میکنید، هم توضیح میدید، هم تبیین مراد روایات رو میکنید، گاهی از اوقات آیات شریفه قرآنیه رو شما توضیح میدید و بیان میکنید. خب اینا کارهاییست که باقی میمونه، چون اون طرف باقی هست، کتاب الله باقیه، ائمه خدا و رسول خدا باقی هستن. اما اگر انسان برای کارهای دیگری ولو تألیف هم باشه، یه مسائلی باشه که به اینها ارتباطی نداشته باشه، خیال نکنه باقی میمونه، اینا باقی نمیماند، باید به اون اقیانوس انسان اتصال پیدا بکنه تا همیشه محفوظ باشه، و الا اگر اتصالی پیدا نکند نمیتواند به شؤون محفوظ باشه. عرض میشود که داشتیم چی رو صحبت میکردیم در باب شعر؟ گفتم حالا خب اشعاری به عنوان غزل و مدح زید و عمرو بکر هم گفته شده، ولی ما نمیتونیم بگیم این اشعار خدای نکرده یک فعل محرمی هست. این که از شعرا به اون کیفیت در قرآن تعبیر میشه، که البته باید به تفاسیر بیشتر مراجعه کرد و این موضوع رو بیشتر تحقیق کرد، مقصود از شعرا ظاهرا اونهایی هستن که مسائل تخیلی رو به یک صورتی جلوه میدن، و لذا میگه یتبعهم القاوون، اونایی که گمراهند اینا تحت تاثیر این مسائل تخیلی قرار میگیرند، و تحت تاثیر قرار گرفتنشون لطمه میزنه به مسائل دینی اینها. حالا اگر به اعتقاداتشون هم لطمه نزنه، لعل به مسائل عملی اینها لطمه بزنه. این مسئله رو میگه. حالا در مقام شعر اگر یک مفادی داشته باشد، که این مفاد عرض میشود که یک مسئله باشه که تهییج میکند لذت شخص خودش رو، اونم نسبت به یک طرفی که عرض میشم از زوجه خودش هست، آیا این حرمتی داره کسی اشعار مهیجه درباره زوجه خودش بگه به طوری که از حدود خودشون هم تجاوز نمی کنن، کسی هم اطلاعی بر این مسئله پیدا نمی کنن؟ این رو نمی توانیم حکم بکنیم به این که حرامه. چی؟ دارم این فروزشو میگم، این فروزشو دارم بیان میکنم. اما یه فرضش این است که انسان عرض میشه، اینا رو که من عرض میکنم خیلی عرض کردیم با قنایی که حالا ما مورد بحثمونه خیلی هم متناسب نیست، ولی به لحاظ اینکه مبتلا بهه بخواستیم عرض بکنیم. یه وقت میگم الان وقتم گذشته، یه وقت کسی خیلی فارسی میاد یه اشعار عاشقانه ای میگه، اینجا باید دید که آیا این یک مخاطب معینی داره و نسبت به اون مخاطب معین که زوجه این هم نیست این اشعار عاشقانه رو مطرح میکنه و میگوید. اینجا بعید نیست که ما اصلا حکم به حرمت بکنیم. گفتن چنین شعری در اون جایی که مخاطبش زوجه این نیست و عرض میشود این اشعار هم متضمن تعشق به یک همچی مخاطبی هست، این بعید نیست که ما حکم به حرمت بکنیم و وجهی برای حلیت این نمیبینیم. اما در اونجایی که یک معشوق خیالی داره نه معشوق واقعی، که انه تجسم کرده یک معشوقی رو برای خودش و اشعار عاشقانه ای درباره این میگه بدون اینکه این معشوق واقعیتی داشته باشه و بدون اینکه حقیقتی داشته باشه، اینجا رو شاید نتوانیم ما حکم بکنیم به اینکه شبهه حرمت درش وجود داره. برای اینکه این اشعار درسته که اشعار عاشقانه است، ولو اینکه تهییج ما درش تحقق داره، ولی چون مخاطب نداره و طرف نداره و طرفش موهومه و یک امر تخیلی است و شاید نظر قرآن هم به همین ها باشه، اینکه تر مقامه، حالا ولو اینکه به تعبیر ایشون استثناء هم داره، ولی بالاخره آیه در مقام ذم شعراست، مستثنا من ذم شعراست. باید این نکته ای در رابطه با این مذمت وجود داشته باشد. اون نکته ای که وجود داره ظاهرا همین معناست که اینها اگر یه اشعار عاشقانه ای هم میگن برای یک موجودات خیالی و عرض میشود که موجودات توهمی و روی هم رفته در وادی تخیل اینها که ان ندارن سیر میکنن. و الا الذین آمنو اگر تازه استثنائش متصل باشه که معلوم نیست، شاید استثنائش استثناء منفصل باشه که اینم نیاز داره به اینکه تفسیر رو مراجعه بکنید و دنبالش رو ببینید. حالا این رو به مناسبت عرض کردیم. عرض می شود اون سه روز هفته آینده هم به مناسبت اینکه اعتکافه، هم به مناسبت اینکه اینجا هم یکی از جاهایی است که آیون معتکفین میان و اینجا اعتکاف میکنن، دیگه طبعا جا برای درس و بحث نیست. اون دو سه روز اول هفته تعطیله، انشاءالله سه شنبه و چهار شنبه بحث قنا رو چون بعضی از مقاماتش هنوز مونده میخونیم و تمام میکنیم انشاءالله.